بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول 1-12 هشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و من. بحث در مسئله تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. به اینجا رسیدیم که آیا در جایی که از مفهوم یکی از دو دلیل به قرینه دلیل دیگر باید رفعیت کنیم و هر دلیلش رو مفهومش رو به خاطر منطوق دلیل دیگه قرار شد رفعیت کنیم، آیا مفهوم به طور کامل باید کنار گذاشته بشه یا به نحو فعل جمله. عرض کردیم مرحوم آشپند حسین فرمودن که قاعده اقتضا میکنه که اطلاق انحصار شکسته بشه نه اصل انحصار، به خلاف مرحوم آخوند که فرمودن لعل العرف یساعد، و برای اینکه اصل انحصار رو ما زمین بگذاریم. ما میخواستیم این اشکال رو ترک کردیم که انحصار یک امره که انف وحدانیست، قابل انحلال نیست، و انحصار حصر اضافی و حصر حقیقی بازگشتش به تقیید جزا هست و تا جزا مقید نشه حصر مقید نمیشه. بعدم که این مقداری فکر کردم نه، این مطلب ما اشکال ما وارد نیست و حق با مرموش من دوسته اینه، به اون سبک نباید بحث رو طرح کنیم. حالا من نسبت توقفیه رو عرض میکنم، این مطلب رو تو نسبت توقفیه پیاده میکنم، شبیه همون رو هم توی انحصار میشه گفت. ببینید اگر دلیل اول ما این هست اذا خفی الاذان وجب القصر، و دلیل دوم اذا خفیت الجدران وجب القصر، تو این مثال معروف ما بیاییم این جملات شرطی رو به جاش مفهوم اسمی توقف بگذاریم. جمله اول ما میشه وجوب القصر متوقفون علا خفای الاذان. خب این توقف میتونه مقید بشه، میشه استثناء بخوره، وجوب القصر متوقفون علا خفای الاذان الا مع خفاء الجدران فانه لا يتوقف وجوب القصر على وجوب على خفاء الاذان. در جایی که وجوب خفاء جدران باشه دیگه این توقف وجوب قصر بر خفاء الاذان مطرح نیست، این توقف در غیر صورت خفاء الاذان هست. معقوله؟ توقف لازم نیست توقف مطلق باشه، ممکنه در بعضی صورت‌ها توقف باشه توقف نباشه. فرض کنید میگم اذا جاء زیدون فاکرمه، احتمال میدیم که اگر زید پدر شما هم باشه وجوب اکرام داشته باشه. خب ما میگیم که توقف وجوب اکرام زید بر آمدنش در صورتی است که پدر شما نباشه. در صورت پدر بودن متوقف بر چیزی نیست، پدر خودش متوقف بر وجوبه و در بر آمدن نیست، میشه تقیید کرد. توقف امکان تقیید داره. اساسا حالا به طور کلی اون چیزهایی که جزا رو ما مقید میکنیم همیشه میشه نسبت رو هم مقید کرد. فرض کنید که ما میگیم زیدون عالمون فی یوم الجمعه، عالم در یوم جمعه رو یه موقعی شما به زید حمل میکنید، یه موقعی حمل رو مقید میکنید، میگید اتحاد زید و عالم در روز جمعه است. این که ما میگفتیم ممکنه جزا رو مقید کنیم، مقید کردن جزا اون هم میشه، ولی لازم نیست حتما به نحو تقیید جزا باشه، میتواند به نحو تقیید خود نسبت جمله باشه، نسبت اتحادیه‌ای که تو جمله حملیه به صورت نسبت حملیه، تو جمله شرطیه نسبت توقفیه، اون هم امکان پذیر هست. پس به اون سبک ما نباید اعتراض کنیم که اساساً انحصار، توقف، اینها مفهوم وحدانی هستند، قابل تقیید نیستن؟ نه، قابل تقیید هست. فقط بله
تصور میشه،
میگیم وجوب قصر توقفش بر خفای از آن در غیر صورت خفای جدرانه. در صورت خفای جدران این توقف وجود نداره، که لازمش اینه که در صورتی که خفای جدران باشه لازم نیست خفای. حالا اون شرط لازم بودن رو شما تعبیر بکنید، هم این همین میشه. این که وجوب قصر لازم است در تحققش خفای از آن، این لزوم در صورتی هست که خفای جدران نباشه، ولی اگه خفای جدران باشه دیگه لزومی نیست، توقفی نیست. خب این امکان پذیر هست. در واقع اطلاق نسبت توقفی تقیید میشه.
خیلی سریعه میشه توقف که این به ماده برمیگرد.
نه، هر دو جورش امکان پذیره. یعنی هم میشه این شکلی گفت، هم هر دو جورش، هم میتونیم جزا رو مقید کنیم، هم میتونیم شرط رو مقید کنیم. نمیخوام بگم که عرفی هست، حالا اینو دمی صحبت میکنم، شاید عرفی نباشه، ولی این که ما میخواستیم بگیم اصلا نامعقوله، میگم که نه این حرف نادرستی است و که نه خلط شده بین تقیید نفس نسبت و تقیید متعلق، نه اون اشکال ما اشکال ناواردی بود. بحث رو به یه گونه دیگه ای باید ترک کرد. اون بحث اینه، این رو توجه بفرمایید. این بحث هست در جایی که یک دلیلی اطلاق افرادی داشته باشه و اطلاق احوالی. گفتن اکرم العلماء فی کل یومن، اکرم العلماء فی کل یومن. ما میدانیم که زید این وجوب اکرام در هر روز رو نداره. زید وجوب اکرامی که در هر روز باشه نیست. احتمال میدیم اصلا وجوب اکرام نداشته باشه، یعنی عموم افرادیش تخصیص خورده باشه. احتمال میدیم که نه، زید وجوب اکرام داشته باشه ولی نسبت به زید این وجوب اکرامش به نحو مطلق نباشه، در غیر روز جمعه باشه. ما میدانیم زید در روز جمعه وجوب اکرام نداره. این بحث در اون بحث دوران هم بین تمسک به عموم ازمانی یا استصحابک مخصص، تو اون بحث این فرق مطرحه، که جایی که ما میدانیم زید روز جمعه وجوب اکرام نداره، پس بنابراین یک وجوب اکرامی رو زید رفته باشه علاوه وجه الاطلاق الازمانی، این درست نیست. این قطع داریم که چنین نیست. امر دائر بین این هست که یا اصلا زید وجوب اکرام نداشته باشه، در نتیجه اطلاق افرادی یا عموم افرادی ازش رفعیت شده باشه، یا از اطلاق احوالی نسبت به زید دست کشیده باشیم. نسبت به زید میگیم زید رو شامل میشه، ولی زید برخلاف سایر افراد وجوب اکرامش محدوده. وجوب اکرام در سایر روزها منهای روز جمعه رو برای ثابت کنیم. این صورت مسئله است. بعضی از آقایون اونجا مدعی هستن که نه، باید ما اطلاق رو تقیید کنیم. حالا قبل از اینکه به کلام فرمایش آقایون برسیم، این نکته رو من زمینه بکنم. اگر ما اطلاق افرادی رو رفعیت ازش کردیم، از عموم افرادی رفعیت کردیم، به تبع نسبت به زید عموم احوالی هم نیست، ولی این عموم افرادی که در حق زید نیست خلاف قاعده نیست. اون عموم احوالی خلاف اصله که زید مشمول حکم باشه ولی وجوب اکرامش در یک زمان خاصی باشه. یعنی در واقع اطلاق احوالی در طول اطلاق افرادی است. یعنی اون افرادی که تحت عموم هستن میگه اون افراد باید حتما در همه زمانها مشمول حکم وجوب اکرام باشه، و الا اگر از اول یه فرد رو خارج کردیم اطلاق احوالی دیگه تخصیص نمیخوره نسبت به زید. این شکلی نیست که امر دایر بین دو تصرف هست یا یک تصرف، امر دایر بین یک تصرفه. اون تصرف، تصرف در اطلاق احوالی است یا تصرف در اطلاق افرادی. زید اگر از تحتش خارج شد دیگه هیچ گونه مخالفت ظاهری نسبت به اطلاق احوالی و اطلاق ازمانی نیست. اون خب صحبت سر اینه که حالا که چنین هست کدوم رو، آیا اونی که در رتبه متأخر هست اون رو ازش رفعیت بکنیم، تقدم و تأخر رتبی؟ اینجا منشأ این میشه که ما اونی که در رتبه متأخر هست ازش رفعیت کنیم. بعضی از آیون مدعی هستند که باید اطلاق افرادی رو حفظ کرد، عموم افرادی رو حفظ کرد و در اون عموم یا اطلاق ازمانی و احوالی در او تصرف کرد، و او که نه متعین هست برای تصرف کردن. ولی این مطلب خیلی مطلب واضحی نیست، مطلب واضحی نیست. هر دو اینها در عرض هم هستن. ما علم اجمالی داریم که یک ظهور اینجا تساقط کرده، یک مخالفت ظاهری هست، مخالفت ظاهر نسبت به اطلاق احوالی بیشتر کمتر از مخالفت ظاهر نسبت به اطلاق افرادی نیست، به خصوص اگر شمول حکم نسبت به این فرد خیلی قوی نباشه و اطلاق احوالی خیلی قوی باشه. یعنی اظهر و ظاهر هم اگر باشه اونجا که واضح تر، اونجا شاید قانون این هست که ما بگیم این فرد رو شامل نمی شود اصلا. اگر از اول اطلاق احوالی یک اطلاق خیلی قوی باشه نسبت به اطلاق احوالی، در واقع اون بحث باز دوباره اظهر و ظاهر و اون بحثا پیش میاد، بلکه مجرد اختلاف رتبه و اینکه اطلاق احوالی در طول عموم یا اطلاق افرادی این منشأ ترجیح نمیشه. این من مدت ها بودیم به ذهنم میرسید که این وجهی برای تقدیم نداره. یه چند بارم از حاجی‌ها پرسیدم، هر بارم پرسیدم ایشون گفتم ما وجهی به نظرمون نمیرسه که این رو تقدیم کنیم. خب حالا این مطلب داشته باشید. حالا بیایم ما در ما نحنفی. در ما نحنفی ما یک ظهوری در مفهوم داشتیم به نحو مطلق. اولا اصل نسبت توقفیه رو دلیل دال برش بود، اون هم به نحو مطلق با مقدمات حکمت با هر چی ما نتیجه گرفتیم که این توقف به نحو مطلق است. ما میدانیم این توقف به نحو مطلق وجود ندارد، دلیل توقف به نحو مطلق رو نمیخواد بیان کنه، یا اصلا اصل توقف رو باید ازش رفعیت بکنیم یا مطلق بودن توقف رو باید ازش رفعیت کنیم. دقیقا مثل همون بحث هست که آیا از اطلاق احوالی باید رفعیت کرد یا از اصل اون موضوعی که اطلاق احوالی روی این موضوع پیاده شده از او باید رفعیت کرد. هیچ وجه به نظر نمیرسه. و من هنای ازهر وجه کلام مرحوم شیخ تعبیر کرده بود که ما مناقشه درش میکردیم، از اینجا ظاهر میشه اون مناقشه هم که مرحوم شیخ میکردیم ناوارده. ایشون میفرمودن که ظهور دلیل در مفهوم داشتن اینقدر قوی نیست که ما اون ظهور رو بخوایم حفظ کنیم به قرینه دلیل دیگر. این تعبیر تو کلام تقریرات مرموهای عراقی از کلام هاشیق وارد شده بود و توضیح داده نشده بود. با این بیان میتونیم اون کلام رو توضیح بدیم. که ما در واقع میدانیم اینجا باید از مفهوم رفعیت بکنیم. آیا از اصل مفهوم رفعیت کنیم یا از اطلاقش رفعیت کنیم؟ مقایسه بین این دوتاستا، نه مقایسه بین اطلاق مفهوم یا اصل مفهوم یا منطوق. اونو که به هر حال فرض اینه که ما قرار از مفهوم رفعیت کنیم، اون یه بحث دیگه است. حالا که قرار شد از مفهوم رفعیت کنیم، ظهور دلیل در مفهوم داشتن، در اصل مفهوم داشتن، اگر خیلی قوی بود ما میگفتیم که این کنسه باید مفهوم داشته باشه، چیکار میکنیم؟ اطلاقش تقیید میکنیم. ایشون میگه نه، ظهورش در اصل مفهوم داشتن اینقدر قوی نیست، ظهورش در اصل مفهوم داشتن اینقدر قوی نیست که از این ظهور ما نتوانیم رفعیت کنیم. پس بنابراین از این ظهور ما رفعیت میکنیم، که نه از هر و ظاهر که بخوام بسنجیم، بین ظهور دلیل در اصل مفهوم داشتن و ظهور اطلاق مفهوم، ظهور دلیل در اصل مفهوم داشتن از عفه. پس بنابراین ما ظهور دلیل در اصل مفهوم داشتن رو زمین میزنیم و او رو از بین میبریم. بله، بحث اثباتی، بحث اثباتی است که این شکلیه. و من هنا یظهر نتیجه این، حالا اگر هم تعارض هم داشته باشه، یعنی بگیم دو تا ظهور وجود داشته، علم اجمالی در اجمال پیش میاد. اگر هم ما نگیم که ظهور مرحوم آخوند شاید وجهی که میخوان بگن عرف مساعده بر اینی که از اصل مفهوم رفعیت میکنیم، وجهش همین باشه که عرف متعارف ظهور دلیل در مفهوم رو اینقدر قوی نمیبینه که حالا که قراره از منطوق، از اطلاق مفهوم رفعیت بشه، اصلش رو حفظ کنه. کلام مرحوم آخوند چند جور توجیه میتونه داشته باشه. یه جور توجیه اینه که منطوق دلیل دیگه شاهد میشه برای اینکه در مقام بیان نیست. یه بچه که گفتیم اگر در مقام بیان نباشه اون اصل مفهوم از بین میره. این یک تقریب. یه تقریب دیگه، این تقریب جدید که نه، در مقام بیان هم باشه، ظهور در مقام بیان بودن داشته باشه و ما ظهور در مفهوم هم داشته باشه، این ظهور قویی نیست. برای ظهوره، ظهور آنچان قویی نیست که ما این ظهور رو مجبور باشیم حفظ کنیم و به قرینه اون در اطلاق مفهوم تخصیص قائل بشیم. ولی منطوقیه، ولی در اصل مفهوم هم منطوقیه. منطوق بودنش خیلی چیز، خصوصیت منطوقه. یعنی اینجور نیست که اگر او رو از دلیل بگیریم کنه دلیل رو از محتوا خالی کردیم. جزء المعناست، جزئی هست که امکان سلب دلیل از او وجود داره. یه موقعی هست اصل منطوق اصلا نخواهید شما ثبوت اند ثبوت رو ثابت کنید، فعل جمع اصلا هیچی نخواهید بگید، او خوب خیلی مستبعده. ما در واقع از مفهوم رفعیت کردنش قسمتی از مدلول، فرض کن منطوق رو ما ازش رفعیت کردیم، خب خیلی مشکلی نداره، اینا اینجور میخوان مدعی میشن، بعیدم نیست. ولی من هنا یظهر یه نکته ای، اون اینه که ما تقریبی که عرض میکردیم که بله، حالا اگر، حالا یه نکته دیگه میخوام عرض بکنم، اگر ظهور دلیل در مفهوم داشتن و مفهوم داشتن به نحو مطلق هر دوش ظهورهای قوی بودن، نشه از ظهور دلیل در اصل مفهوم داشتن و از اطلاقش رفعیت کرد، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش تعارض میشه بین این دلیل و منطوق دلیل دوم، تعارض میشه. فرض این میشه این دوتا با همدیگه متعارض میشن، چون کلمه از خارج از مفروض کلام ماست. مفروض کلام ما این هست که به هر حال امکان رفعیت از مفهوم رو داشته باشیم. و من هنا یظهر که اون مبنایی که ما در اصل مفهوم انتخاب کردیم که مفهوم رو به نحو کلی منکر شدیم، گفتیم در موارد خاصه مفهوم هست، مفهوم در موارد معمولا در موارد خاصه یک قرائنی وجود داره که اون قرائن ظهور دلیل رو در اصل مفهوم داشتن و در اطلاقش چنان ظهور قویی میکنه که دیگه این جمع عرفی نیست دست کشیدن از این ظهور. فرض کنید که طرف اومده سوال کرده متی یقصر المسافر. این متی یقصر المسافر، این در مقام بیان این هست میخواد حکم وظیفه تقصیرش رو بدانه، در مقام تهدید حد مفهوم داشتنش خیلی واضحه، یعنی میخواد بگه کجا باید این کار بکنه، قبل از اون نمیشه، در مقام مفهوم، اصلا در مقام کاملا مفهومه. و این که بگیم بعضی وقتا، اینم در مقام این هست، وظیفه خودش رو به طور کامل میخواد بدونه، اینکه بعضی وقتا تقصیر حدش این هست خلاف ظهور قوی این دلیل هست. در اینجور مواردی که دلیل ظهور در مفهوم دارد، ظهور قوی و ظهور در اطلاق مفهوم هم داره، اینجا اگر با دلیل دیگه تعارض داشته باشن، اگر وجوه دیگری که حالا بعدش اشاره میکنم نتونیم ما اون وجوه رو طرح کنیم، این دوتا با هم دیگه متعارض میشن، تعارض مستقره. و اساسا یه نکته عامی هست کل این بحث، آقایون مثل این که مفروغ گرفتن که یه جوری این دوتا دلیل جمع عرفی داره، حالا جمع عرفی چه شکلیه بحث کردن خیلی واضح نیست. ممکنه ما بگیم که در لااقل در برخی موارد اینجا تعارض مستقر میشه، تعارض حتما تعارض بدوی ما این رو تلقی کنیم، نه بفرمایید. درست. مشکلی نیست در جایی که در مقام بیان بودن رو به اصلی، به ظهوری اثبات کرده باشه، به ظهور معمولی. ولی تو مبنای ما معمولا در مقام بیان بودن به یک ظهور طبیعی، ظهور این که سائل یعنی مجیب میخواد دقیقاً سوال سائل رو پاسخ بده، بی جواب گذاشتن سوال سائل خیلی بعیده. بی جواب گذاشتن نمیخواد، بله گاهی اوقات بی جواب میذاره به خاطر قرین تقیه نمیدونم امثال اون، یه بحثای دیگه است، بحث تصرف در جهت و حمله بر تقیه و امثال اینها کردن، اونها یه مرحله دیگه است که اون از بحث ما خارجه. بحث ما اینه که از اول بگیم که در مقام بیان نیست، هیچ تقیه هم در کار نیست، هیچ چیزی هم نیست، ولی نمیخواد جواب بده، این اصلا چیز هست، بله به خاطر تقیه، به خاطر یک شرایط ویژه‌ای که ممکنه حاکم باشه، مصلحت نباشه، ممکنه نخواد جواب بده، اونجا یه ویژگی‌های خاصی ممکنه داشته باشه که اونا یه حالتهای خاصه. ولی اگر بحث تقیه و بحث اینجور چیزا رو پیش نکشیم، بازم بگیم که در مقام بیان نیست، خب سوال کرده، خب چرا جواب نده؟ سوال خب باید پاسخ داده بشه، یک ظهور بسیار قویی داره در این که متکلم در مقام بیان سوال سائل هست.
تو این موارد ما اگر طرف اینجوری حرف بزنه در مقام بیان در این حد، خب اگر خیلی جدی باشه، خب معلومه که اگر اینجوری باشه به طرف این چرا اینجوری حرف زنه، در واقع غلط هست. ولی خب آیا همیشه همینجوریه؟ یعنی هر یکی مفهوم به صورت مد ظهور
معمولا اینجوریه. یعنی من میخوام بگم که این مقام بیان هایی که ما اینجاها مدعی میشیم، معمولا در جاهایی هست که مثلا سوال سائل وجود داره، مورد سوال اگر این نباشه اصلا محل احتیاج رو پاسخ نداده، فرد ظاهرش رو میخواد با مفهوم بیان کنه، اینجور چیزها هست که ما برش مفهوم قائلیم. اینجور جاها جاهایی هست که بسیار در مقام بیان بودن نش روشن هست، ظهور قویی در مفهوم داره، رفعیت کردن از این به این سادگی ها نیست. مصلحت نباشه همون بحث چیز دیگه تقیه و اونم در واقع همین بحث هست که نوعا نمیخوام بگم هیچ امکان نداره، بحث ما امکان این که اصلا محال است و لایمکن نیست. میخوام عرض کنم نوعاً ظهور دلیل قویه، نمیخوام بگم نصم هست، ظهور دلیل در این که در مقام بیان هست و مفهوم رو میخواد بیان کنه یه ظهور قویه، جمع عرفی نیست. اینو میخوام بگم یعنی مفهوم، یعنی چی؟ یعنی مفهوم، مفهوم خب یه طرف دیگه هم آخه یک اونم معمولا این که بگیم که فقط گاهی اوقات این هست، درسته، گاهی اوقات اونجایی که در مقام عقد اثباتی نیست، عقد سلبی رو میخواد بیان کنه، عرض کردم گاهی اوقات اینجور هست، احیانا مفهوم رو ترجیح میدیم، منطوق رو مقید میکنیم، مجموع الامرین رو معتبر میکنیم. فرض کن یه نفر میاد میگه که اون مثال زدم، میگه من قرص خوردم، میگه بابا وقتی دکتر گفت باید قرص بخورید، یه جای دیگه میگه بابا من قرص خوردم، میگه وقتی مریضی شدت داره باید قرص بخورید، این مانعی نداره ما بگیم که شرط جواز قرص شدت مرض و تجویز طبیب، مانعی نداره، چون اینجا اصلا نسبت به منطوق اینقدر ظهور قوی نداره، اصلا ظهورش اینقدر قوی نیست، اون چیزی که عمدتاً تکیه داره به عقل سلبیش تکیه داره، اینجا مفهوم رو نمیشه تقیید کرد، مفهوم اینجا تصرف در منطوق باید کرد. از کردم ما گاهی اوقات به قرینه مفهوم و قوت مفهوم در منطوق تصرف میکنیم، درسته، اگر نه منطوقش هم قوی بود میشه تعارض. یعنی یک نکته عامی نمیتوانیم ما در همه موارد ذکر کنیم. بله یه نکته اینجا وجود داره، یک جمع عرفی دیگه ای هست که این جمع عرفی رو در لابلای که فرمایش مرحوم آیه هاشیخ تو این بحث آمده، ولی کما ینبغی بهش اهمیت داده نشده، در حالی که یک وجه قابل توجهی هست و خیلی وقتا خود فقها در عمل اینجوری جمع کردن. حالا بعد من نمونه هاش رو میگم و میخوام این مقدار ضوابط این جمع عرفی رو ترک کنم، و اون اینه که یکی از دوتا دلیل رو ما بر معرفیت حمل کنیم، بگیم معرف هست. حالا معرفیت هم چند جور تصویر ممکنه بشه، اصلا تصویر ابتداییش رو بگم تا بعد تو مثال هاش ممکن. بله خب ما نکته ای که میخواییم بگیم اون که یک نکته عام می نمیتوانیم بگیم، بستگی به خصوصیات مقام داره، در بعضی از خصوصیات مقام مفهوم ترجیح داره، در بعضی جاها منطوق ترجیح داره، و بعضی جاها مفهوم رو بالکل باید ازش رفعیت کرد، بعضی ها این یه قانون عامی ما نمیتوانیم، تمام اینها وابسته به ویژگی های مورد هست و هیچ گونه قانون عامی که در این بحث بتوانیم به اون قانون تکیه کنیم ما احساس نمی کنیم، ویژگی های مورد بسیار دخیل هست و یک قانون نوعی که عرض کردم آیون معمولا بحثشون هم قانون نوعیه، ما قانون نوعی که اینجا بخوایم به اون قانون اعتماد کنیم و ما رو بی نیاز کنه از بحث‌های موردی به نظرمون نمیرسه، به نظر میرسه که موارد با همدیگه فرق میکنه، باید تو موارد دقت کرد، عمدش تمام این راه حل‌های خوبیه، ولی باید مورد رو دید که امکان ثبوتی همه اینها داره، اثباتاً اینها وجود داره، و یه احتمالی هم که آقایون ذکر نکردن احتمال تعارض ممکنه ظهورات اگر با هم دیگه همه ظهورات متکافئ باشن نتیجهش این میشه که دلیلین تعارضشون درشون مستقر میشه، تعارض که مستقر شد مثل روایت های متعارضه اینی که به هر حال یا قائل به تخییر میشیم تساوت میشه، همون بحثایی که روایت هایی که تعارضش مستقره همون بحثا، یا قائل میگیم عام فوقانی مراجعه میکنیم که همون بحثایی است که در جای خودش باید در متعارضین پرداخت. نه عرف وجه دوم رو میپذیره ما به نظر ما این شکلی نیست که همیشه عرف وجه دوم رو بپذیره.
بیشتر بابا وجه اول
میپذیره. نه 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 بیشتر وجه اول خیلی بعیده. عرف وجه اول رو من به نظرم عرف وجه اول رو شاید هیچ موقع مثال نداشته باشیم. وجه اول بسیار مستبعده. من تصورم اینه که اگر دوران هم بین اصل چیز اصل مفهوم باشه یا اطلاق مفهوم، یا هر دو دلیل با هم دیگه مساوی هستن متعارض پیدا میکنن، یا اصل مفهوم رو ازش رفعیت میکنن. در اصل تردید بین این دو اول و دوم به نظر دوم مرجعه، ولی اصل این که اساسا سوم رو بذاریم کنار خیلی واضح نیست. گاهی اوقات ممکنه سوم رو حفظ کنیم. عمده این نکته ای که اینجا هست بر بفرمایید
ولو کسی اصل
مفهوم رو از وضع استفاده کنه، اصل مفهوم رو هم از وضع استفاده کنه، اینجور نیست که همه چیزهایی که از وضع استفاده میشه ظهور یکسانی داشته باشن. میتونه ظهورهاش مراتب داشته باشه و همسال اینها. خیلی به نظرم این قانون عامی در اینجا نمیتوانیم ما پیاده کنیم و فرق داره. اینی که عرض میکنم اینجا ما در واقع تصورمون این نیست که یک قاعده‌ای بشه ذکر کرد و موردی مشق کردن بهتر است. عرض کنم حالا یه وجه جمع دیگه‌ای که وجود داره اون بحثه این که یکی از این دوتا رو حمله بر معرف کنیم. یکیشو که حمله بر معرف میخواییم بکنیم، شرط ثبوتی ممکنه دیگری باشه، این یکی معرفه بر اون یکی باشه. یه جور یه جوری دیگه این هست که شرط ثبوتی مجموع الامرین باشه، یکی از اینها معرفه بر تحقق دیگری است، یعنی یکی از اینها از یه جهت جزء الموضوع نسبت به تحقق دیگری معرف است. حالا فرض کنید نمونه من عرض بکنم تو مسئله مایه‌ای که خارج میشه مردد بین منی هست و بول، همشاریم اگر استبرایی نشده باشه، آیون میگن که اگر به دفع و فطور به دفع خارج بشه، به دفع و شهوت و فطور، این سه قید به دفع فطور و شهوت، این سه تا اگر باشه حکم میشه که منیه و الا حکم میشه که منی نیست. عرض میکنم اون چیزی که میگن ستاست، ولی همین آقایون تعبیری گاهی اوقات بعضیشون دارن میگن که یکی از اینها عمله و تحقق دوتای دیگه است. اگر یکی از اینها وجود داشته باشه، من شک کنم که دوتای دیگه وجود داره یا وجود نداره، این عمله و تحقق اون دوتاست و مجموع الامرین که حکم ثبوتی رو اون رفته محقق میشه. اگر بدن سوس بشه، نمیدونه شهوت حاصل شده یا شهوت حاصل نشده، نمیدونه به دفع بوده یا دفع نبوده، طرف مریض، حالا در این از این بحث در غیر مریضه، امثال اینها، یکیش رو جمع بین ادله رو گاهی اوقات اینجوری کردن که یکی از اینها معرف بر سایر قیودات هست. سایر. این یه موقع این شکلی، یه موقع اصلا نه، میگیم فرض کنید که خروج از شهوت فقط ملاکه، دفع مثلا فطور امارت بر تحقق اون یکی، این هر دو جورش میشه به اصطلاح معرفیت و اماریت رو تصویر کرد. حالا باید دید چه شکلی اثباتن اینها رو با هم دیگه ما میتونیم مطرح کنیم. و حالا قبل از اینکه بحث معرفه، حالا میخوام مثال‌های مختلفی برای معرفیت عرض بکنم و اینا یک یکی روش بررسی کنیم. یکی از مثال‌هایی که در بحث معرفیت هست، معرفیت منو ها شیخ تعبیر میکنه که خب کدوم رو معرفه بر دیگری قرار بدیم، این معلوم نیست، بنابراین این بعید است و امثال این ها. پاسخ مطلب این هست که خیلی وقتا معرف یه ویژگی هایی داره که یکی از اینها رو معرف دیگری قرار میدن، نه هر دو. خب حالا اولین جایی که این بحث معرفیت مطرح شده در کلام ابن ابی عمیر هست. ابن ابی عمیر عبارتی در کافی ازش نقل کرده در بحث استقرار مهریه. در استقرار مهریه دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات میگه که استقرار مهریه به دخوله، اذا دخل الرجل على المرأه وجب المهر. یه سری روایات میگه اذا ارخص ستار، ارخی ستار، وقتی پرده افتاده بشه مهر واجب میشه، پرده افتاده بشه مهر واجب میشه. ایشون در واقع افتادن پرده رو میگه اماره شرعی است بر دخول. ایشون اینجوری مطرح میکنه، میگه جمع بین این ادله این هست که ما میگیم که شارع موضوع ثبوتش رو دخوله، حکم واقعی رو دخول رفته، ولی حکم ظاهری که مدار حکم قاضیه، قاضی بر مبنای حکم ظاهری و حجت شرعیه حکم میکنه. وقتی ارخاء سطور شد ظاهرن مهر ثابت میشود. بنابراین اگر زن خودش میداند که قهرن میداند که بالاخره دخول شده یا نشده، بینها بین الله حکم واقعیش تابع دخول شدن و دخول نشدنه، ولی حکم ظاهری که مبنای حکم قاضی هست بعد ارخای سطوره. اینجا دخول اماره بر ارخای سطور نیست، ارخای سطور اماره بر دخول هست. فرق اینا چیه؟ دقتم بکنید واضحه، ولی حالا بعدنم توضیح هم عرض خواهم. این یه مثال. یک مثال دیگه ای که باز آقایون این رو هم کردن به اماریت تو بحث قتل عمده. در قتل عمد یه سری روایات هست، میگه قتل عمد آن چیزی است که قاتل تعمد قتل داشته باشه، قصد قتل داشته باشه. یه سری روایات هست میگه اگر آلت قتاله باشه قتل عمده. آقایون اینجور جمع کردن گفتن آلت قتاله اماره برای قصد عمده، برای عمده. کسی که آلت قتاله هست و به قتاله دونش هم میدونه یا واضحه که قتاله هست، یک قمه اینقدری دست گرفته با طرف داره دعوا میکنه، خب این آلت قتاله است دیگه، این شکلی نیست که حالا یه چاقوی اینقدری اگه باشه طرف ممکنه بگیم نمیدونه که قتاله است، ولی یه خنجر بزرگ دست گرفته این که نمیشه گفتش که نمیدونه. اینجایی که آلت قتاله بودن اماره بر قصد قتل دانسته شده. این هم یه مثال دیگه که خب حالا ببینیم شکلی. این هم دو. مثال سوم در بحث پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت، سفیف او اکثر من دفیفه، یا سفیف کدومه؟ بال زدنشه یا دفیف کدومه؟ کدومه که سفیف صاف بودنشه؟ چی؟ حالا به هر حال اونی که بال زدنهاش بیشتر هست اون حلال گوشته و الا حرام گوشته. این یه ضابطه هست که تو بعضی روایات وارد شده. تو بعضی روایات هست که میگه اونایی که سنگچین داشته باشن، نمیدونم یه سری سنگدان داشته باشن، نمیدونم شیردان داشته باشن، یه سری ضابطه های دیگه رو ذکر کرده امثال اینها. یکی از جمعهایی که اونجا مطرح شده اینی که این سنگدان و امثال اینها اماره است بر این که صفیف و اکثر من دفیفه، و اینم حالا ببینیم آیا این اماریت درست هست. یعنی این هم یک ضابطه دیگه که گفتن این بله این... یعنی در واقع اونهایی که سنگدان دارن اونها بیشتر بال میزنن مثلا. حالا ببینیم و همسال این ها. این یه سری مثال ها، یکی از مثال های دیگه، من حالا مثال های مختلف فقط الان مثال رو میخوام ذکر بکنم که بعد توی این مثال ها یکی یکی دوستانم تأمل بفرماین. و بعد یه مثال دیگه هست در مورد حد مکانی مسافر. تو بعضی روایات حد مسافر 8 فرسخ قرار داده شده، یا 4 فرسخ رفت 4 فرسخ برگشت. یه ملاک. یه ملاک دیگه مسافت یک روز قرار داده شده، مقداری که متعارفاً یک روز سیر مسافت روز میشه. یه جمع که جمعی است که من از حاجه ها شنیدم، حالا تقریبش هم عرض میکنم بعد که توی این بحث دقیقاً تأثیر داره و فهمش مهمه. ایشون آیونم معمولا همین قائل هستن، میگن که ملاک واقعی 8 فرسخه، ملاک واقعی 8 فرسخه، اون یکی اماره است بر 8 فرسخ، اماره بر 8 فرسخ قرار داده شده. این مثال ها رو در نظر بگیرید، چطور میشه که اماره را از ذل اماره تشخیص داد؟ چه ویژگی باید اماره داشته باشه؟ یکیشون اماره باید باشه، یکیشون ذل اماره. این مثال های شاید غیر از اینا، حالا من مثال هایی که اجالتا به ذهنم خطور کرده این مثال ها بود. این مثال ها رو دقت بفرمایید که ببینیم که تو این مثال ها تدقیق بشه و یه مقدار مطلب هم شاید واضح بشه. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.